بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدت ذلوه مورخه 15/2/1380 مطابق با 11/صفر المظفر 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع احکام نکاح و ملحقات آن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس ما در اواخر وقتی به شبهه بود رسیدیم به امر پنجم که این مهری که باید در موقع وقتی به شبهه بدهند چه مهری. اما پیش از آنی که در باره مهر صحبت کنیم، من حدیثی دیشب ضمن مطالعه دیدم که کلمه شبهه در آن بود. حدیث متاسفانه حدیث مرسله ای هست و محتواش هم دو شاخه از اون 10 شاخه یه وقت به شبهه رو بیشتر شامل نمیشه. از نظر سند مشکل داره و از نظر دلالت هم خیلی محدوده، ولی کلمه شبهه به عنوان مسئله در حدیث هست. حدیث 17 از باب 1 از حد الزنا جلد 18 وسائل کتاب الحدود، حد الزنا باب 1 حدیث 17. حدیث مفصل، من قبلش رو از خارج میگم بعد یه جمله عبارت رو که شاهد است میخوانم. حدیث این است که 6 نفر رو نزد عمر بردن که همه اینها مرتکب خلاف عفت شده بودند. عمر دستور داد که همه را حد بزنن. ظاهرم این است که همه را یه نواخت. علی علیه السلام حاضر بود و فرمود نه، این حدی که تو میخواهی اجرا کنی درست نیست. دستور داد یکی رو رجم کردن، دیگری رو جلد و تازیانه زدن، سومی رو نصف حد زدن، یکیشو معاف کرد. هر کدام از اینها رو تا رسید به خامس. در خامس فرمود از ذرناه و ادبناه، ما تعذیرش میکنیم. وقتی عمر سوال کرد خب چرا اینها 6 تا با هم تفاوت پیدا کردن، یکی جلد و یکی رجم و یکی معاف و یکی نصف حد و یکی تعذیر و تعدیر. بله نصف حد میشه، مال غلام مال برده اونها رو نصف حد میزنن. حضرت فرمود اونی که حد رجم زدیم به خاطر این بود، اونی که نصف حد بود به خاطر این بود، تا رسید به اینجا. فرمود اما الخامس فکان ذالک به شبهه، اما الخامس فکان ذالک به شبهه، فعذرناه و عدبناه، چون شبهه بود حد برش جاری نکردیم، تعذیر و تعذیبش کردیم. کان ذالک به شبهه فعذرناه و عدبناه. منظور از شبهه هم در اینجا چیه تفسیری نشده، چی کرده که شبهه بوده در حدیث هم نیست. لابد جایی بوده است که آدم مقصری بوده، تعذیرش کردن مقصر بوده، اگر قاصر بوده، اگر دو شاهد عادل آمدن خبر مرگ شوهر رو آوردن یا خبر طلاق رو آوردن و این شخص اقدام به ازدواج کرد، این تعذیر و تعذیبی ندارد، تکیه کرده است بر حجت شرعیه. رابط ما همون دو صورته، صورت زن و صورت شک. زنی که حجت نیست، شکی که دلیلی بر جواز نیست، در چنون جایی این اقدام کرده است مثلا به ازدواج یا هرچی، و اطرف که به شبهه بوده و چون جاهل مقصر بوده، از ذرناه و عدبناه. بچه بوده، کان ذالک به شبهه. چرا گوش نکردید متن حدیثی که خوندم؟ نمیگه کان غیر بالغ، میفرماید کان اما الخامس. عبارت این عبارت حدیث اینه، حدیث هم مال تفسیر قمیه که مرسلم هست. اما الخامس فکان ذالک به شبهه فعذرناه و عدبناه. این دو شاخه از اون ده شاخه رو میگیره، اونجایی که زن می بوده باشد اما غیر معتبر، و اونجایی که شکی دارد اما یه اصل شرعی که بتواند اعتماد برام بکند وجود نداشته باشد، اقدام بکند، این می شود جاهل مقصر. جاهل مقصر حد زنا نداره ولی تعذیب دارد، تعذیر دارد. بله بله، بقیه رو ببینید تو متن حدیث، کاری به ما نداره. اونا یکیش مزوجه بوده، به اصطلاح حد رجم داشته، یکیش زنای معمولی بوده نداشت، یکی ذمیه بوده آمده با مسلمان، یکیش مجنون بوده معاف شده، یکیش غیر بالغ نداره، یکیش مجنون بوده معاف شده، یکیش بعد عبد بوده نصفه زدن. شش تا همینه تو متن روایت ببینه، اونا تأثیری در بحث ما نداره. اونی که مربوط به بحث ماست اما الخامس فکان ذالک به شبهه فعذرناه و عدبناه. اگر این حدیث سندی داشت باز فی الجمله مشکلی را حل میکرد، ولی چون سندی نداره و تازه دلالت هم محدود به جای معینی هست، فقط جاهل قاصر رو میگیره و غیر جاهل قاصر رو جاهل مقصر رو میگیره، غیر جاهل مقصر رو نمیگیره، و لذا به درد جای محدودی میخوره. خب بالاخره حالا باز یک کلمه شبهه در روایات به طور محدود ولو در روایات ضعیف پیدا شد. به هر حال بریم سراغ مسئله مهر. البته می دانید این تأثیری در بحث ما نمی گذارد، بحثایی که ما داشتیم در همون مسئله که بوده از هست و تغییری ایجاد نمی کنه، ولی گفتم از نظر علمی دانستنش خوبه. و اما مسئله مهر، آیا مهر مثلی که در اینجا گفته می شود، مهری که در اینجا گفته می شود در وجب شبه، تمام موارد وجب شبه که مهر داشت، آیا این مهر مهر المسماست یا مهر المثل یا مهر السنه، مهر عقد دائمه یا مهر عقد منقطعه، کدامه؟ البته مهر المسما که من میگم مال اون شبه های هست که عقدی خوندن ولو عقد باطل، مثل اون کسی که خبر آوردن شوهرش فوت کرده، عقد خوندن بعد معلوم شد شوهر زنده است، خب عقد باطلیه. اما یه مسمایی در عقد بوده، یعنی مهری گفتن، یا خبر آوردن تو را طلاق داده از شوهر است، دو شاهد آمدند و خبر دادند این هم ازدواج کرد، بعد معلوم شد طلاقی در کار نموده، اشتباه شده، این زن برمیگرده به شوهر اول و برای شوهر دوم باید یه مهری بده، شوهر دوم باید مهری بده، یه مسمایی هم داشتن چون یه عقدی خوندن. آیا میشه این عقد مهر المسما رو بگیم در حالی که عقد فاسد باطل بیهوده بوده یا نه؟ اگر نگفتیم مهر المثل بگیم این زن چند اندازه مهرش میکنن، و مثل مراد مثل در چیه، این هم خودش بحثی دارد، مماثلت در چه صفاتی، یا نه بگیم مهر السنه است 500 درهم در حدود 250,000 تومان، مهر 250,000 تومانی بدیم، یا نه بگیم این فرضش میکنیم یک ساعت یه روز متع شده، چند اندازه به متعی در این حد میدهند بدیم. اینا احتمالاتی است که در این مسئله هست و سراغش هم نرفتند و کمتر بحثی هم دربارش شده. حالا باید بحث کنیم ببینیم به کجا میرسیم، چون خیلی محل ابتلاست. بخواهیم بگیم یه مهر المثل عقد دائم کاملی بدن، این خیلی مستبعده، محال نیست. مهر المثل مهر کامل عقد دائم، به خصوص در عصر زمان ما که سطح مهریه ها رفته بالا، 5 میلیون و 10 میلیون دیگه خیلی معمول و رائج شده، و 100 سکه و 200 سکه و 300 سکه و 500 سکه و اینها خیلی معمول شده. و اگر بخواد یه مهر المثلی، یه بار اشتباه کرد، یک اشتباه کرده با 10 میلیون بده، یک ساعت اشتباه کرد، یا نه آمد و اشتباه نبود، خبر بهش دادن که این شوهرش فوت کرده است و اینها، اینم آمد عقد خون، فرد شوهر در آمد، یه شب با این بوده، ما بگیم 5 میلیون 10 میلیون اینا بدن، محال نیست شارع مقدس بگه، میگیم چشم بالای سر بالای چشم. اما ادله ما وفا میکنه به همچین چیزی؟ دلالتی داره؟ مهر کامل دائم. در اینجا من یه مقدار کلمات رو نقل کنم در باره، بله من این جمله رو بگم بعد کلمات رو نقل کنم. یه بحثی هم در باب مهور هست که اگر مهر المهر تجاوز کرد از مهر السنه یرد الى مهر المهر، در مهر المهر یرد الى السنه، اگر مهر المهر تجاوز کند از مهر السنه یرد الى مهر السنه. این رو من عباراتشون در اینجا بخونیم ببینیم این یک کلید حل مشکلی میشه برای ما که بگیم در عصر زمان ما اگر وکبه شو بشد خواستن مهر المثل بدن، اگر مهر المثل بیش از مهر السنه بود برگردونیم به مهر السنه، بیش از 250 تومن برای این خرجی نداشته باشه. آیا میتوانیم این کار رو بکنیم یا نه؟ و آیا اون مطلبی که میگن آیون در مهر المثل در صورتی که تجاوز عن المثل عن مهر السنه یرد الى مهر السنه مال همه جا یا مال جای خاصیه؟ آیا در وقتی به شبه هم میشود اون قانون بازگشته به مهر السنه جاری بشه یا در وقتی به شبه نمی توانیم این رو جاری کنیم؟ در اینجا من یکی دو عبارت از مرحوم صاحب جواهر رو و مرحوم مغنیه در الفیق علی المذاهب الخمسه و عبارتی هم از اهل سنت الفیق علی المذاهب الاربعه، این دو سه عبارت رو بخونم ببینیم چی میشه. مرحوم محقق در شرایع بعد از آنی که میفرماید، خوب دقت کنید این بحث رو، مرحوم محقق در شرایع بعد از آنی که میفرماید عقد بدون مهر صحیحه، عقد دائم بدون مهر صحیحه و باید مهر المثل بپردازن. بعد عبارت شرایع اینه، عبارت شرایع اینه: المعتبر فی مهر المثل. آیا مهر المثل اینجا که در عقد ذکر مهر نشده یا همه جا؟ المعتبر فی مهر المهر حال المرأة فی الشرف والجمال و عادت نسائها. معتبر در مهر المهر شرافت زنه، جمال زنه، کمال زنه، قوم خویشهای زنه، عادت و نسائها هست. مهر المثل همه این جمانه رو میسنجیم، یعنی هر چه دخالت داره در فزونی مهر اونها رو به محاسبه میاره. بعد میفرماید ما لم یتجاوز از سنه، مادامی که از مهر سنه تجاوز نکند، ما لم یتجاوز از سنه و هو خمس مئه درهم، و هو خمس مئت درهمین، 500 درهم. ایشون تفسیر مهر المثل اینطور میکنه، همه جا اینطور یا نه در خصوص اون کسی که در مهر در عقد مهر رو ذکر نکرده، ترک ذکر المهر فی العقد، یا همه جا اینطور؟ اینو باید ببینیم. صاحب جواهر بعد از نقل این عبارت میفرماید بل المشهور نقلن و تحصیلن، مشهور هم به حساب نقل و هم به حسابی که خود ایشان تحصیل کرده و اقوال فقها رو به دست آورده، قول مشهور همین است که یرد و الی مهر سنه. بل ان القنیه و فخر المحققین الاجماع علیه. مرحوم صاحب قنیه ابن زهره و مرحوم فخر المحققین ولد علامه، اینها ادعای اجماع کردن در این مسئله که بدون شک باید برگردیم به مهر السنه. و هو الحجه، ایشون میفرماید این اجماع حجت. صاحب جواهر به قدر مسئله رو مسلم گرفته که اجماعش حجت میدونه. مضافاً الی موثق ابی بصیر عن صادق علیه السلام، علاوه بر روایت ابو بصیر از امام صادق که من بعداً روایات که ذکر میکنم، اول روایت امین موثقه ابو بصیر رو ذکر میکنم، بعداً ذکر میکنم دیگه تکرار نکنیم اینجا. روایت ایست که سوال کرد کسی مهریه رو ذکر نکرد، حضرت فرمود باید مهر السنه بده. و اما مرحوم مغنیه که از بزرگان معاصرین است، ایشون در الفقه علی المذاهب الخمسه کتابی داریم، الفقه علی المذاهب الاربعه اهل سنت نوشتن. مرحوم مغنیه عقیده امامیه رو هم اضافه کرده، شده الفقه علی المذاهب الخمسه. ایشون میفرماید الوت به شبهتن یوجب مهر المثل بالاتفاق. الوتیو به شبهتن یوجب مهر المثل بالاتفاق. اینو میگه بعد از مختصری میفرماید مهر المثل چیه؟ و یقاس مهر المثل عند الحنفیه به مثیلاتها. مثیل از ماده مثل، مثیلاتها یعنی مثل اون خانم، مثل اون زن، من قبیلت ابیها. میریم تو قبیله پدر این زن ببینیم زنانی که تو قبیله هستن، اونم قبیله پدر نه قبیله مادر این زن، مهرشون چقدره؟ معیار مهر قبیله است. این عند الحنفیه بود، چون فقه علی المذاهب الخمسه است مال همه رو میگه. و یقاس مهر المثل عند الحنفیه به مثیلاتها من قبل من قبیلت ابیها لا من قبیلت امها. این مهر المثل نزد حنفیه بود، باید قبیله پدر رو ببینیم. و عند المالکیه به صفاتها خلقا و خلقا. مالکیه کار به قبیله نداره، میگن باید صفات اینو دید، صفات خلقی یعنی جمال و قامت و صفات خلقی اخلاق و معرفت و معلومات و صفات معنویه. و عند الشافعیه به نصاب العصبات. شافعیه میگن باید ببین زنان عصبه رو ببینیم. زنان عصبه کی هستن؟ ای زوجت الاخ والام. زن برادرش چقدر مهرشه؟ زن عموش چقدر مهرشه؟ پسر عموها مهر زنانشون چقدر قرار دادن؟ میشه مهر المثل، مهر العصبات میشه. این سه مذهب، حنفیه، مالکیه، شافعیه، باقی من حنابله. و عند الحنابله الحاکم یفرض مهر المثل. در نزد حنابله حاکم باید تعیین کنه مهر المثل رو بالقیاس الى نساء قرابتها، معیار زنان قوم خویشه، بالقیاس الى نساء قرابتها که ام و خاله، نه کاری به عصبه داره نه قبیله عرب، قوم خویشای نزدیک، مادر، خاله، زن عمو، زن برادر، قوم خویشا قرابا. و قال در امامیه، این مذهب پنجم مذهب امامیه، لیس لمهر المثل تحدید فی الشرع، مهر المثل حدی نداره، فیحکم اهل العرف، معیار وجود عرف، فیحکم فیه اهل العرف الذین یعلمون حال المرأة، اهل عرفی که حال این زن رو میدونن، نسبن و حسبن، نسبش رو میدانن، حسب و صفاتش رو میدانن، بر معیار این اهل عرف بیان میکنه مهر المثل را، و یعرفون ایزن ما لهو دخلون، و یعرفون اهل عرفی که میفهمن چیزی که دخالت داره، و یعرفون ایزن ما له دخل و تأثیر فی زیادت المهر و نقصانه، یعنی نگاه میکنن ببینن چی چیزها باعث زیادی مهر و نقصان میشه، سواد، تحصیلات، سن، جمال، قبیله، کمال، حسن سابقه فامیل، ببینن چی ها سبب میشود، اونها در نظر، گاهی ثروت پدره، ثروت مادره، اینا باعث میشه کم و زیاد بشه، همه چیز. شریطت اینجا شاهده، یادتون باشه این مهر المثلی که ما گفتیم مال ولد شبهه بودا، بس رو مغنیه آورد در ولد شبهه، در نکاح شبهه، نکاح شبهه بود. میگه شریطت، یعنی به شرطه، شریطت به شرطه، ان لا یتجاوز مهر السنه ما یعادل خمس معدرهم، شریطت ان لا یتجاوز مهر السنه ما یعادل خمس معدرهم. خب معلوم شد مغنیه در این فقه مذاهب الاربعه این محدود بودن مهر المثل به این که تجاوز از مهر السنه 500 درهم نکنه، این رو منحصر ندانسته است به جاهایی که عقدی خوندند و مهری نگفتند، در شبه هم ایشون آوردین در نظرتون باش. و اما یه جمله هم از الفقه علی المذاهب الاربعه بگم که این جمله عجیبیه، میگوید در فقه علی المذاهب، این من مدرک مغنیه رو گفتم یا نه، الفقه علی المذاهب الخمسه صفحه 343 343. و اما در الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 4 صفحه 121، جلد 4 صفحه 121 عبارت این داره، اینه میگه وقد فسره بعضهم، بعضی آمدن مهر المثل اینجا تفسیر کردن، به انه قدر و ما یستعجل بهی، قدر و ما یستعجل بهی مثل حال زنا لو جاز، مثل حال زنا لو جاز. اونا قائل به عقد موقت نبودن، ناچار اومدن اینجا میگن اگر زنا جایز بود برای این مدت، این اگر استیجار لزنا میشد چقدر بهش میدادن؟ منظور از معلومه اینه، آمدن تفسیرش کردن به این، و این تفسیر واقعا عجیبیه. خب حالا بریم ببینیم مقتضای تحقیق در مسئله چیست. اولین کاری که ما باید بکنیم و تحقیق فی المقام ان یقال، اولین نکته‌ای که باید سراغش بریم در متون روایات ما در رتی به شبهه چه عبارتی بود؟ عبارت محل مصر بود؟ بله؟ یا عبارت این بود یستحق المهر بمس، بعد این بود ولها من المهر من الاخیر المهر بمستحل من فرجها، ولها من الاخیر، اخیر یعنی چه؟ شوهر دوم، المهر بمستحل من فرجها. کلمه مهر نیست نداشت، ولها من الاخیر المهر بمستحل من فرجها، که این در روایت زراره بود و جان عقد شده بود. این به ما چه معنا میرسونه؟ الف و لام المهر اینجا چی؟ المهر یعنی المهر المسمایی که تو عقد دومی خوندن، این هست یا نه؟ المهر الف لام عهد نیست، بلکه الف لام جنس، جنس مهر، به اندازه ای که استحل با هم با مقابله باشه، به اندازه ای که استحل من فرجا. پس یه احتمال داره الف و لام المهر رو که در روایات وقتی به شبه بود به معنی الف و لام عهد بگیریم، اشاره به همون مهری باشه که مسماس رو در عقد خوندن، اون مهر رو باید بهش بدید. چرا؟ به مستحل من فرج، اعتمادم داره الف لام الف لام جنس باشه و با انباع مقابله باشه، یعنی به مقداری که استحل من فرج ها به همون مقدار باید مهر بهش بده. نفهمیدم. بعدم به من بفرمایید تا ببینم چه میگیره جواب عرض کنم. اجازه بدید. کو مهر نثار بیارید. جواهر میگم در این مهر نثار ها تو روایت کجا داری؟ روایت رو ببینیم، ببینیم روایت، ببینیم کجا محرم نصار داری، ببینیم. حالا یه روایت دیگه هم داریم، والذی یعید، که مراد از الف و لام، دقت کنیم، الف و لام المه الف و لام عهد باشه، یعنی همون معنای مسمایی که تو عقل بوده باید بهش بدن. ولی یعید این معنا اون روایت ابو بصیری است که قبلا خوندم، روایت پنج باب 37. بله، جذب از جا میخوره، به درد اونجایی میخوره که عقل خوندم میدونم. منتها این مسئله باید قدم به قدم بیام جلو، خیلی مسئله تاریکی مبهمی هم. روایت پنج باب 37 از باب عدد جلد 15 عده داش و یزمنان از صداق لزوج، این دو شاهد زور که آمدن شهادت دادن شوهر این زن مرده یا طلاقش داده، این دو شاهد زور تضمین می شوند صداق را برای زوج، مما قراهو، چون مغرورش کرد. چرا میگه صداق به زوج بدن؟ چون زوج مهر المسما رو داده قبلن. معمول عرب این بوده است، مهر می دادن. چون مهر قبلن داده، چی داده؟ مهر المسما قبلن داده یا مهر المسما داده؟ مسما رو داده دیگه، قبلن مسما رو داده. حالا این شاهد زور باید اون مسما رو بیارن بدن به این آقا. چرا؟ چون مغرورش کردن. مما قراهو، تعبیر یزمنان لزوج ظاهر جاییست که زوج رفته مهریه رو پرداخته، حالا شاهد زور باید بیان به زوج بدن. سوال میکنیم زوج چه مهریه ای را میپردازد؟ مهر المسما را میپردازد. از این در میاد. ولیکن هیچ کس ندیدیم فتوا بدهد مهر المسما باید بدهیم، چون عقد فاسد بوده، عقد فاسد تأثیری نداره. رتیه به شبهه رو امضا کرده است، نه عقد امضا کرده، عقد رو امضا نکرده، عقد فاسد بوده. بله، ولذا اگر این عقد رو که خوندن اگر وکیه حاصل نمی شد هیچ مهری نداشت، هیچ مهری نداشت، هیچ کس نمیگه مهری. بله، علت عقد نیست، چون عقد فاسد بوده. احدی هم ما ندیدیم فتوا بده بگه مهر المسما بدن. در این جاهایی که عقد فاسدی خوندن و زن شوهرداری به واسطه جهل از موت شوهر یا طلاق شوهر آمدن عقدی خوندن، کسی نگفته مهر المسما بده. همه عبارات مهر المسه، منتها تو روایت چی داره اون یه بحث دیگریه. تمام آثار، بله، آثار عقد صحیح بار نمی کنن، آثار نکاح صحیح بار می کنن. خوب دقت کنید تعبیر منو، آثار نکاح صحیح بار می کنن، نه عقد صحیح. این عقد که قطعا باطل بوده، اگر وقتی حاصل شد خیال میکنن یه ازدواج صحیح واقع شده، این شبهه جانشین یه ازدواج صحیح میشه، ولی عقد باطل بوده قطعا. اجازه بدید، اجازه بدید. خب تا به اینجا ما دیدیم متون روایات ما تعبیر دارد به بله لهو من المهر، بله مستحل من فرجها، این بود به مستحل من فرجها. و اگر بخواهیم المهر رو حملش بکنیم بر مهر المسما، ولو یه شاهدی از روایات داریم، روایت ابو بصیر، اما چون اهلی به این فتوا نداده معرضون انهای اصحابه، اینها رو باید بذاریم کنار. پس مهر المسما رو فعلا ببخشید، مهر بله مهر المسما رو فعلا بذاریم کنار، بریم سراغ مهر المسما. آیا محض المثل عقد دائم یا محض المثل عقد منقطع؟ این روشن کنیم. بعد که این روشن شد بریم ببینیم آیا اگر محض المثل بالا زد از محض السنه برش گردونیم اینجا هم در وثیب شبهه یا نه این مال جاهای دیگره و یا بازگشته به محض السنه من الواجبات کما هو المشهور یا من المستحبات که بعضی گفتن. این آروش پیگیری و مطالعه دقیق بکنید. فردا انشاءالله ما این بحث رو تمام میکنیم، میدیم سراغ رضا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.